بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 46، ادامه تمرینات بر تعریف و تقسیم، صفحه 99، تمرین سوم. من ای انواع تعریف؟ تعریف الکلمت به انها قول مفرد و تعریف الخبر به انها قول یحتمل الصدق و الكذب. این دوتا تعریف از کدام یک از انواع تعریف هستند؟ تعریف کلمه به اینکه او رو تعریف کنیم به اینکه قول مفرد است، و خبر رو تعریف کنیم به اینکه قولی است که احتمال صدق و کذب درش هست. اینکه کلمه رو تعریف کنیم به اینکه قول مفرد است، تعریف به اعم هست، چون قول مفرد در واقع هم شامل لفظ، هم شامل مهمل میشه، هم غیر مهمل که غیر مهملش میشه کلمه، و شامل مهمل هم میشه. پس این تعریف، تعریف به اعم هست، یعنی جامع افراد هست اما مانع اغیار نیست. تعریف خبر به این که خبر قول یحتمل الصدق و الكذب، قول میشه جنسش، یحتمل الصدق و الكذب میشه عرض خاصش، و تعریفی که از جنس و عرض خاصه تشکیل شده باشه میشه رسم تام. تمرین چهارم، عرف النحویون الکلمت به عدت تعریفات. نحویون یک سری تعاریفی برای کلمه آوردند. لفظ وضع لمعنا مفردا، لفظی که وضع شده برای معنای مفردی. لفظ موضوع مفرد، لفظی است وضع شده و مفرد هست. قول مفرد و مفرد. خب این چهار تا تعریف رو براش آوردن. حالا میفهمید، فقارن بینها، بین این تعاریف مقایسه کن، وذکر اولاها و احسنها، اونی که اولویت داره بهتر هست و نیکوتر هست او رو ذکر کن. و الخلل فی احدها ان کان، و ذکر کن خللی که در هر یک از این هاست اگر خللی وجود داره. خب بهترین این تعریف، تعریف دوم هست که کلمه رو تعریف کنیم ببینیم که لفظی است که وضع شده و مفرد هست. تعریف اول، لفظی است که وضع برای معنایی که مفرد است. اشکالش اینه که معنای کلمه همیشه مفرد نیست، گاهی مرکب هست. تعریف سوم، قول مفرد، این رو تو بالا هم عرض کردیم، این تعریف به اعم هست، و اگر مفرد به تنهایی بیاد این هم تعریف به عرض عام هست. سوال پنجم، لو عرفنا الاب بانه من له ولد، اگر تعریف کردیم پدر را به این که کسی است که دارای فرزند است. فهذا تعریف فاسد قطعا فاسد این تعریف، ولیکن هل تعرف من ای جهت فساد؟ و میدونی به چه جهت فاسد هست این تعریف؟ و هل ترا یلزم منه دور، آیا دور رو درش میبینی یا نه؟ و ازا کنه یلزم منه دور او لا یلزم، اگر دور لازمش هست یا لازمش نیست، فهل تستطیع ان تعلل ذلک، میتونی علتش رو بگی؟ نگاه کنید، این تعریف مثل تعریفی است که توی تمرین قبلی داشتیم، صفحه 98، تمرین اول قسمت دال، که قدام رو گفتیم، اونی که الذی خلفه شیئون، پشتش چیزی باشه. همون مطلب رو اینجا هم بیان میکنیم، میگیم اینجا اشکالش اینه که معرف اجلایی از معرف نیست، اینها پدر و پسر اینا متضایفین هستند و در واقع تعریف به مساوی است. حالا اگه تعریف رو تفصیلش بدیم بگیم الابو من له ولدون والابن من له ابون، این خب میشه دور و دور کامل میشه. اگر به این شکل تعریف رو نیاریم میگیم لازمش دور هست. اعترض بعض الاصولیین على تعریف لفظ المطلق المقابل للمقید. بعض از اصولیین اعتراض کردند بر تعریفی که برای لفظ مطلق شده، که اون مطلقی که مقابل لفظ مقید هست. تعریفش چیه؟ به انه مادل علا شائع فی جنسه. لفظ مطلق اون لفظی است که دلالت میکند بر یه امری که شیوع داره در جنس خودش. بعضی ایراد گرفتن، فقال انه تعریف غیر مترد ولا منعکس. این تعریفی است که نه جامع افراد هست نه مانع اغیار هست. فهل تعرف طریق لرد هذا الاعتراض من اساسی علی الاجمال؟ اجمالا میتونی راهی رو برای رد این اعتراض از پایه و اساس راهی رو میشناسی؟ و انت اذا حققت ان هذا تعریف مازا یسما یسهل علیک الجواب. جناب عالی اگه تحقیق کنی که این تعریف رو چی بهش میگن، جواب برای شما آسان میشه. فتفتن، پس دقت و زیرکی به خرج بده. خب میگیم که این تعریف، تعریف شرح الاسمی و تعریف لفظی است نه تعریف ماهوی، ولذا هیچ اشکالی بر تعریف لفظی وارد نیست. این که میگیم جامع افراد مانع اغیار، اینها مال تعریف ماهوی است. شما انسان رو به تعریف ماهویش اگر تعریف کردی، گفتی حیوان ناطق، اونجا میشه تعریف ماهوی. اگر تعریف شرح الاسمی کردی، انسان رو گفتی بشر، اینها دیگه تو تعریف شرح الاسمی دیگه اون ایرادات تعریف ماهوی وارد نیست. جاء فی کتاب حدیث للمنطق، توی کتاب جدیدی که برای منطق نوشته شده این چنین آمده، تعریف الفصل به انه صفتن او مجموع صفات کلیتن تتمیز و افراد حقیقت واحدت من افراد غیرها من الحقائق المشترکت معها فی جنس واحد. تعریف فصل تو این کتاب این چنین آورده که گفته که فصل صفتیست یا مجموع صفات کلیست که افراد یک حقیقت واحده رو از افراد غیرش، از اون حقایقی که مشترک با اون حقایق هست در جنس واحد، جدا میکنه. شما الان ناطق رو مثلا در نظر بگیرید، صفتی است که افراد حقیقت واحده رو که انسان باشه از افراد غیرش که تو اون حقایق مشترک با اونها هست، مثلا بقیه حیوانات، شتر و گاو و پلنگ و اینها، اینها در جنس واحد با هم مشترکن، این ناطق میاد انسان رو جدا میکنه از بقیه حیوانات. اون قده و این تعریف رو نقدش بکن. و اذکر وجوه الخلل فیه علی ذو ما درسته و فی تعریف الفصل و شروط تعریف. و ذکر اون وجوه خلل و اختلالی که در این تعریف هست، به همون روشی که آموختی اون روش رو در تعریف فصل و در بحث شروط تعریف. اینجا نگاه کنید، یک مطلبی رو داره بهش اشاره میکنه. فصل گاهی یک صفت هست، مثلا ناطق فصل انسان هست، یک کلمه است، یک صفته. گاهی دو تا سه تا صفت میان با هم دیگر فصل واقع میشن. که حالا ما خدمت شما که قبل از این مثالش رو ذکر نکردیم، مثلا شاید بشه گفت حساس متحرک بالاراده، دوتاش اگه با هم در نظر بگیریم فصل برای حیوان بشه، این میشه فصل در واقع، میشه مجموع صفات در واقع، دوتا صفت با هم اومده فصل شده. خب حالا اشکال این تعریف چیه؟ اشکالش اینه که قید ذاتی تو تعریف نیامده، در صورتی که ما گفتیم فصل جز ذاتیات هست، ذاتی رو گفتیم جنس و نوع و فصل، در واقع قید ذاتی بسیار مهم و حیاتی است و باید تو تعریف میامد، تو تعریف گنجانده نشده. یه اشکال دیگه هم که داره اینجا، معرف عام از معرف هست، چون هم عرض خاصه مفرده رو شامل میشه هم مرکبه رو. تمرین هشتم، ان التي نسميها بالكليات الخمسه كان الرسول يسميها المحمولات. اونی رو که ما به اسم کلیات خمسه نامگذاری کردیم، جناب ارسطو این رو به اسم محمولات نامگذاری کرده. و عنده ان المحمول لابد ان يكون من احد الخمسه. و در نزد ارسطو مطلب این چنینه که محمول ناگزیر باید یکی از اون پنجتا یعنی کلیات خمسه باشه. فاعترضه بعض مؤلف المنطق، بعضی از مؤلفین منطق اعتراضی به جناب ارسطو کردن به این تعریفش و گفتن منطق الحدیث، بله مؤلف المنطق الحدیث، بعضی از نویسندگان منطق جدید اعتراضی به ارسطو کردن به ان هذه الخمسه لا تحتوي جميع انواع المحمولات، ببین که این پنج تا همه انواع محمولات رو شامل نمیشن. لانه لا يدخل فيه مثل البشر هو الانسان، مثل این مثال بشر همون انسان هست رو شامل در این تعریف شما نمیشه. فالمطلوب ان تجیب ان هذا الاعتراض، اون چیزی که ما ازت میخوایم اینه که جواب این اعتراض رو بدی. الا ذو ما درست و فی بحث الحمل و انواعه، بنا به اون روشی که تو بحث حمل و انواع حمل آموختیم، و بین ثواب ما ذهب علیه ارسطو، جهت درستی نظر ارسطو رو هم بیان کن. جوابش بسیار ساده است، میگیم اون چه که جناب ارسطو مد نظرش هست به حمل شایع هست، یعنی مصادیق خارجی رو لحاظ کرده. اون چه که ایشون تو این تعریف، این جناب معترض تو این تعریف آورده، این به حمل اولی است. و ما گفتیم که توی منطق با حمل اولی کار نداریم، کار ما با حمل شایع هست. تمرین نهم، و عرف هذا البعض المتقدم اللفظين المتقابلين بانهما اللفظان اللذان لا يستقان على شيء واحد في آن واحد. این بعض متقدم تعریف کردن دو تا لفظ متقابل رو، به این که این دوتا لفظ، لفظ هایی هستن که بر شیء واحد در آن واحد صدق نمی کنن. انقده على ذو ما درسته فی بحث تقابل و شروط تعریف، نقد کن این تعریف رو بنابر روشی که در بحث تقابل و در بحث شروط تعریف یاد گرفتی، که مربوط به صفحه 33 و جلسه 17 ما میشه بحث متقابلان. خب اشکالش اینه که قید من جهت واحده در این تعریف باید میامد که نیومده. باید من جهت واحده میومد که در واقع متضایفان رو هم شامل بشه. در اینجا این قید لحاظ نشده و اشکالش همین هست. سوال دهم، کیف تفکر به طریق تحلیل العقلیه لاستخراج تعریف کلمه و المفرد و المثلث و المربع؟ چگونه به روش تحلیل عقلی فکر میکنی، تفکر میکنی برای خارج کردن و به دست آوردن تعریف کلمه و تعریف مفرد و تعریف مثلث و تعریف مربع؟ خب توی تحلیل عقلی اول میریم سراغ مجهول ما که کلمه باشه. حالا البته اصطلاحات هر علمی با علم دیگر فرق داره. اینجا کلمه اگر منطقی باشه در منطق مراد باشه، کلمه در منطق همون فعل هست. اگر کلمه در نحو باشه باز هم موضوعش فرق میکنه. حالا ما به لحاظ این که در واقع تو منطق داریم بررسی میکنیم، همین معنای منطقیش رو اگر در نظر بگیریم که فعل باشه، پس مجهول ما میشه کلمه که در واقع همون فعل نحویست. خب میریم سراغ در واقع شناساییش و معلومات ذهنیمون رو بررسی میکنیم. جنسش رو شناسایی میکنیم که لفظ مفرد باشه. لفظ مفرد جنس قریبش هست، سه قسم داره خودش: اسم و کلمه و ادات. ویژگی های هر یک از اینها رو بررسی میکنیم که اسم چه ویژگی هایی داره، کلمه چه ویژگی هایی داره و ادات چه ویژگی هایی داره، تا اینکه به در واقع تعریف دقیقی از کلمه دسترسی پیدا میکنیم. حالا میتونیم سراغ علم نحو هم بریم. حالا تعریف زیادی برای فعل شده، مثلا بگیم که الکلمتو لفظ مفردون که منظور همون فعل باشه، لفظ مفردون یدل به مادتهی مثلا علا فلان و به هیئتی علا احد الازمنت سلاسه مثلا. تعریف مفرد، لفظی که وضع میشه یا مفرد هست یا مرکب، پس جنس غریبش میشه لفظ موضوعان، لفظی که وضع شده. خب لفظ موضوع افرادی داره یا مفرد یا مرکب، که ویژگی های هر کدوم از اینها رو میایم بررسی میکنیم. بعد به نتیجه میرسیم که لفظ مرکب اونی که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا میکنه، لفظ مفرد اون لفظی است که این چنین نیست. لذا به این شکل تعریف در واقع لفظ تعریف مفرد رو به دست میاریم. مثلث و مربع هم هر دوتاشون بچه های جناب شکل هستن. شکل تمام اشکال رو شامل میشه، یکیش مثلث، یکیش مربع، یکیش مستطیل، یکیش مثلا زوزنقه، دایره. پس شکل رو در نظر میگیریم، دایره های زیادی درش هست. در واقع مثلث مثلا یک مجموعهش، مجموعه میکنیم، مثلث یک مجموعهش، مربع یک مجموعهش، مستطیل یک مجموعهش، افراد هر یک از اون مجموعه رو میاریم داخلش میذاریم. تفاوت اینها رو با هم بررسی میکنیم، بعد به این تعریف از مثلث میرسیم که میگیم که شکلی است که دارای سه تا زاویه هست. مثلا میشه تعریفش، یا تو مربع میگیم که شکل چهار ضلعی است که متساوی الاضلاع هستند و قائم الزوایا هستند. چون اگر نگی قائم الزوایا، اون حالت اشکال دیگر رو هم شامل میشه. تمرین 11، استخرج به طریقت القسمت المنطقیت سنائیت تعریف الفصل تارتن و نوع اخرى، به روش تقسیم منطقی سنائی اثبات و نفی، به دست بیاور تعریف فصل رو یک بار و تعریف نوع رو بار دیگر. خب اگر بخوایم طبق اون چی که آموزش دیدیم و درس خواندیم تعریفش رو استخراج کنیم، به روش سنائی میگیم که کلی در مقایسه با افرادش یا ذاتی آنها هست یا نیست. اونی که ذاتی آنها هست یا تمام ذات هست یا نیست. که تمام ذات باشه میشه نوع. اونی که نیست یا جزء ذات هست یا جزء ذات نیست. اونی که جزء ذات هست یا جزء مختص هست که میشه فصل. پس به فصل هم رسیدیم، به نوع هم رسیدیم. تمرین آخر، تمرین 12، فرق بین قسمت العقلیت و بین الاستقرائیت فل قسمات تفصیلیت الاتیت مع بیان الدلیل على ذلك. جدا کن بین تقسیم عقلی و بین تقسیم استقرائی رو در تقسیمات تفصیلی که میاد به همراه دلیل برای هر یک. اولیش تقسیم قسمت و فصول سنت لا ربیع و صیف و خریف و شتاء، تقسیم فصل‌های سال به بهار و تابستان و پاییز و زمستان. خب این تقسیم یک تقسیم استقرایی و اعتباری است. عقل میتونه دو تا فصل مثلا در نظر بگیره، فصل گرما فصل سرما، یا میتونه مثلا بیشتر در نظر بگیره، 6 تا فصل در نظر بگیره. دومش قسمت اوقات الیوم الى فجر و صبح و ضحا و ظهر و عصر و اصیل و عشاء و عصمه، تقسیم اوقات روز به فجر که همون فجر صادق میگن، اول اذان صبح، بعد خود صبح، بعد ضحا، اون نزدیک به ظهر رو میگن ضحا، بعد خود ظهر، بعد عصر، بعد اصیل که دم غروب هست، بعد عشا و بعد نیمه شب. این هم تقسیم استقرایی است. میشه برای هر یک ساعت یک اسمی در نظر گرفت. قسمت الفعل الى ماض و مضارع و امر، این تقسیم عقلی است، چون فعل یا دال بر اخبار میکند یا نمیکند. اونی که دال بر اخبار میکند یا زمانش ماضی هست یا زمانش ماضی نیست. اونی که زمانش ماضی نیست یا دلالت بر حال آینده میکنه یا نمیکنه، که در واقع ماضی از این در میاد، حال آینده در میاد. اونی هم که گفتیم دال بر انشاء اخبار نمیکنه میشه انشاء. بس به روش عقلی میتونیم اثبات کنیم مطلب رو. قسمت الاسم لا نکرت و معرفه، تقسیم اسم به نکره و معرفه، این تقسیم عقلی است، زیرا اسم یا نشانه های معرفه را دارد یا ندارد. اونی که نشانه معرفه داره میگیم معرفه، اونی که نداره میگیم نکره. قسمت الاسم لا مرفوع و منصوب و مجرور، تقسیم اسم به مرفوع منصوب و مجرور، این تقسیمش استقرایی است، وگرنه میشه شق چهارمی هم عقل در نظر بگیره ولو که واقع نشده باشه. قسمت الحکم الى وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحت، تقسیم حکم این 5 تا. این تقسیم عقلی است و قسم ششمی براش نمیشه فرض کرد، چون فعل که مکلف از روی اختیار داره انجام میده یا این هست که نه انجامش رجحان داره و نه ترکش رجحان داره که میشه اباحه، یا این هست که دارای رجحان فعل هست، اون که دارای رجحان فعل هست یا همراه با منع از ترک هست که اسمش میشه وجوب، یا همراه با جواز ترک هست که اسمش میشه استحباب، یا اینکه داره رجحان ترک هست اون هم یا منع از فعل شده که میشه حرمت، یا همراه با جواز فعل هست که میشه کراهت. قسمت الصوم الى واجب و مستحب و مکروه و محرم. روزه رو تقسیم میکنیم به روزه واجب، مستحب، روزه مکروه و روزه حرام. روزه واجب مثل روزه ماه رمضان، روزه عهد و نذر و قسم و اینها، روزه مستحب مثل بسیار روزهای ایام سال روزشون روزه مستحب هست. روزه ای که کراهت داشته باشه مثل روزه روز عاشورا کراهت داره، روزه ای که حرام باشه مثل روز عید فطر و عید قربان. این تقسیم استقرایی است، چون عقل میتونه اباحه رو هم براش فرض بکنه، گرچه در فقه ما روزه ای که مباح باشه نداریم. کسی تو ایام عادی سال روزه گرفت، روزش در واقع ثواب داره و مستحبه. قسمت الصلات الی ثنائیه و ثلاثیه و رباعیه، تقسیم نماز به دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی. این تقسیم استقرایی است، عقل میتونه نماز یک رکعتی هم در نظر بگیره، نماز پنج شش رکعتی هم در نظر بگیره، گرچه در عالم خارج و در فقه مقدس این وارد نشده، ولی عقل در واقع شق چهارمی براش میتونه فرض بکنه. قسمت الحج لا تمتع و قران و افراد، تقسیم حج به حج تمتع، حج قران و حج افراد. این هم میگیم استقرایی است، شق دیگری میشه عقل فرض بکنه، گرچه در عالم خارج واقع نشد. قسمت الخط الى مستقیم و منحن و منکسر، تقسیم خط به خط مستقیم، خط منحنی و خط منکسر. این تقسیمش تقسیم عقلی است، چون میگیم خط یا منحنی هست یا یا غیر منحنی است. اون پس منحنی اینجا به دست آمد، اونی که غیر منحنی است یا زاویه دار هست که بهش میگیم منکسر، یا غیر زاویه داره که میگیم مستقیم. پس به تقسیم ثنائی عقلی به دست آوردیم که خط سه قسم داره و قسم چهارمی براش قابل فرض نیست. سو مغلوب ما یمکن و من هازل قسمات الی قسمت ثنائیه. سپس این تقسیم ها رو هر کدوم که ممکن هست تبدیل به تقسیم ثنائی کن، که ما خیلی هاشون این کار رو انجام دادیم، یعنی تقریبا قالبشون این کار انجام دادیم. و استخرج منها بعض تعریفات لبعض الاقسام، بعض تعریف ها رو برای بعض از اقسام استخراج کن. وقت در خمسه علی الاقل، حداقل پنج رو انتخاب بکن. که حالا این عزیزان این کار رو میتونید انجام بدید. بر محمد و آل محمد صلوات.